روی ماه دستمال نمدار میکشم، نوک قاشق آسمونو میچشم، میپاشم ستاره ها رو سر راد که بیای قدم بذاری رو چشم. واسه اومدنت برنامه هاست، واسه اومدنت برنامه هاست، همه جاده ها آب پاشی میشه، نوک هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامون کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد، گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چه شروع خوبی آیت الله، خیلی ممنون و متشکریم از شما. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه. انشاءالله به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. یک سلام ویژه و مخصوص هم به همه بیننده های خوب شبکه قرآن و معارف سیما که تکرار این برنامه را از طریق این شبکه مشاهده میکنن. اولین جلسه ایست که در سال 1392 خدمت آقای حیدری کاشانی عزیزمون هستیم که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی دلمون براتون تنگ شده بود، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام عرض ادب داریم خدمت تمام محبان امام زمان، تمام دوستداران حضرتشون، تمام مردم، خواهران و برادران فرهیخته ایمانیمون. ما هم واقعا برای این برنامه و ارتباط معرفتی و ولایی با مخاطبینمون دلمون تنگ شده بود. در روایتی داره که ارواح مؤمنان اینها هر کدوم از یک سپاهن، جنود المجنده، در روز ازل در یک جبهه و در یک سپاه بودند و عنصر رفاقتی که بین ارواح مؤمنین و مؤمنات برقرار بوده، امیدواریم که این دوستی ها، این عشق ها و محبت ها خالصانه رحمانی باشه و رنگ و بوی مهدوی داشته باشه و دست در دست هم بتونیم در نهضت انتظار زمین ساز ظهور امام زمان ارواحنا فدا باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم در سال جدید و خدمت دوستان خوب و بینندمون. بحث امروزمون رو آغاز میکنیم. روزهای چهارشنبه رنگ و بوی مباحث ما، رنگ و بوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو داره و از این بابت خدا رو خیلی شکر میکنیم. اگر خاطرتون باشه در اواخر سال که مباحث رو ما خدمت آقای حیدری بودیم، بحثمون رسید به مقام شناسی حضرت و در زیر بحث مقام شناسی به مقام تعلیم و تربیت و مقام تزکیه رسیدیم. همین بحث رو امروز ادامه میدیم دیگه انشاءالله. خیلی خوب، ما خدمتتون هستیم و بحث امروزتون رو میشنویم.
السلام علیک یا ربی الانام، در یکی از زیارت‌های حضرت وارد شده، سلام بر تو ای بهار مردمان. بهار معتدل‌ترین فصل زمین و زمان هست که در اونجا هم هوا به اعتدال میرسه، هم انسان‌ها به یک اعتدالی نزدیک میشن، روحیاتشون، اخلاقیاتشون. در حقیقت معتدل‌ترین فصل تاریخ بشری روزگار ظهور امام زمان ارواح نافداست که میاد با فراگیری تعالیم آسمانی و حکمت‌های رحمانی، مربیگری اخلاق و ایمان مردمان رو عهده‌دار میشه و انسان به اعتدال میرسه، به جامعیت میرسه، در تمام عرصه‌های انسانی رشد میکنه. نه اینکه مثلا میبینیم در آخر الزمان در یک عرصه مثلا صنعت یا سینما رشد میکنه اما از عرصه‌های اخلاقی عقب میمونه. نه، انسان دارای مراتبیه که باید جامع رشد بکنه
و معتدل رشد بکنه،
اعتدالی، معتدل، بهاری. بهاری باید باشه روحیه انسان عارف، حکیم عارف همیشه بهاری است. دلم هوای تو کرده هوای آمدنت، صدای پای تو آید صدای آمدنت، بهار با تو بیاید به محفل دل ما. با نور ولایت و هدایت و تربیتشون، بهار با تو بیاید به محفل دل ما، قدم به محفل ما نه، صفای آمدن.
خیلی
امیدواریم که عنایت ویژه حضرت شامل حال قلوب یکایکمون بشه، بتونیم در سال 92 هم انشاءالله گامهای معرفتی رو و محبتی رو به ساعت حضرت بیشتر و بیشتر برداریم انشاءالله تعالی. ما موضوع برنامه ارتباط با حقیقت هستی، شاخه رهبرشناسی. رسیدیم به مقامات امام شناسی، مقام شناسی امام زمان ارواح نافدا و مقام تعلیم و تربیت، تزکیه و تعلیم، اگر بخوایم با تعبیر قرآنیش یاد بکنیم. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بینندگان عزیزمون مستحضر هستن، فراوان تاکید کردیم که در مقام شناسی امام زمان روحی فدا مهمترین نکته این هست که ما بدانیم تمام مقاماتی که برای پیامبر اسلام ثابت شده است، به غیر از مقام نبوت و رسالت، این مقامات برای جانشینانشون، برای اوصیاشون، برای امامان معصوم ثابت شده است و به طور قطعی و مسلم به اونها میرسه. صاحب همون مقام هستن، همون مقامات هستن. یعنی میتونیم بگیم مقامات حضرت مهدی روحی فدا همون مقامات پیامبر مکرم اسلامه، مقامات مهدوی همون مقامات نبویست، به غیر از مقام نبوت و رسالت. این نبوت و رسالت که دریافت وحی هست با پیامبر خاتم، آخرین پیامبر، خاتمه پیدا میکنه، اما مقامات دیگه به ارث میرسه.
این دیگر ویژگی ها منطبق است بر مقام نبوت حضرت.
بله بله، ویژگی ها از مقام نبوت و رسالت که بگذاریم، تمام ویژگی ها منطبق. این اعتقاد مسلم شیعه است که برای اوصیا و جانشینان پیامبر تمام مقامات پیامبر ثابته، که در اونجا میگه مثل هارون به نسبت موسی الا لا نبی بعدی، که دیگه پیامبری بعد از من نیست، یعنی مقام نبوت منتقل نمیشه. اما همه مقامات همون گونه که در حقیقت هارون به نسبت حضرت موسی تمام مقامات رو داشت، مقام نبوت رو هم داشت، اوصیا و جانشینان پیامبر، امامان معصوم، تمام مقامات پیامبر رو دارن الا لا نبی بعدی، که مقام نبوت و رسالت رو نداره. در روایات متعددی بر این معنا تأکید شده. مثلا روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، روایت بسیار زیبایی است جناب شریعتی. میفرمایند ان فی صاحب الامر سنن من الانبیا. همانا حضرت صاحب الامر، مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، سنت های از هر کدام از پیامبران به یادگار داره. یعنی از هر پیامبری یک یادگاری در وجود و سیره امام مهدی ارواح نافدا وجود داره. و اما سنته من محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیهتدی به هدا، اما یادگاری او از پیامبر خاتم، از پیامبر اسلام، این هست که بر اساس هدایت او هدایت میکنه. فیهتدی به هدا، یعنی همون مقام هدایت رو نسبت به مردم داره. و یسیر به سیرته، و به همون سیره رفتاری او رفتار میکنه.
یعنی اونجا اگر پیامبر حریصون علیکم، اینجا هم حضرت مهدی همینطور.
مرحبا. اگر اونجا یعلمهم الکتاب و الحکمه، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این سه مقام، مقام تلاوت قرآن که تعلیم و آموزش الفاظ و ظاهر قرآنه، ارتباط با ظاهر قرآن برایشون میخونه در مقام تعلیم الفاظ و ظاهر. یعلم و یزکیهم در مقام مربیگری اخلاق، میاد نفسشون رو تهذیب میکنه، تزکیه میکنه، اخلاقشون رو به اخلاق الهی و رحمانی نزدیک میکنه. یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم قرآن و حکمت است. این سه هدف از اهداف اصلی بعثت پیامبره، از اهداف اصلی رسالته، از مقامات اصلی پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اگر اونجا این سه مقام رو داریم، در اینجا همین سه مقام رو داریم، که همه زیر شاخه های همین مقام هدایت میشه. فیهتدی به هدا، بر اساس هدایت نبوی و هدایت پیامبر اسلام بر همون مبنا هدایت میکنه. از همینجا معلوم میشه که باید او دارای مقام همون مقام هدایت هم باشه، اون مقام هدایت تعلیم و تربیت رو داشته باشه، بر اساس اون یسیر و به سیرت رسول الله در روایت دیگری داره، به سیره پیامبر رفتار میکنه، بر همون اساس هدایت و تعلیم و تربیتش رو سامان میده. این مهمترین نکته در مقام شناسیه. که حالا که یه بار اشاره کردیم، قرآن رو برداریم، آینه تمام نماییست در مقابل سیره پیامبر، هر آن چه فضیلت و مقامات وجودی برای پیامبر هست، برای مولای ما امام زمان ارواح نافدا هم ثابته. که حالا با این مقدمه وارد میشیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة، که در سوره های متعددی آمده، از جمله آیه چهارم سوره جمعه. یتلو علیهم آیاته، السلام علیک یا تالی کتاب الله، السلام علیک یا تالی کتاب، سلام بر تو ای تلاوت کننده کتاب خدا. میگه سید بحرالعلوم که ذکر خیر شد در یکی از برنامه های آخرین سال 91، که جناب میرزای قمی بهشون گفته بود چطور تو رو دریای بیکرانه از علم و دانش و حکمت و عرفان ناب میابن، در حالی که ما در جوانی با هم هم مباحثه بودیم و تو با هم داره من بودی از نظر علمی. جناب سید فرموده بود که کیفه و قد زمنی الی صدره فی مسجد سهله، چگونه این گونه نباشم در حالی که شبی مولایم امام عصر ارواح و نافدا این سینه من رو به سینه خودش چسبان در مسجد سهله. این قطره به اقیانوس متصل شده به سرچشمه عرفان ناب و تعالیم آسمانی متصل شده، شده بحر العلوم. میان وارد حرم مطهر مولامون امیر المؤمنین علیه الله و تحیت و سنا شد، که در همین ابتدای سال تمنامون این هست که انشاءالله سال زیارتی عتبات عالیات باشه انشاءالله. برای همه محبان مولامون امیر المؤمنین و حضرت زهرای مرضیه صلوات الله و سلامه علیها، انشاءالله به زودی خودمون رو مقابل اون صحن و سرایی با صفا و اون ایوان طلایی با شکوه ببینیم. ای گرفته تیر عشق از سینه من را هدف، یا علی آرام جانم شد دلم تنگ نجف. سید بحرالعلوم در نجف مستقر بود، وارد حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه الله و تحیت و سنا شد، از پایین پا وارد شدن، دور ذریح یه طوافی کردن، اومدن بالا سر، یه مرتبه دیدن سید بحرالعلوم ایستاد، به جای خیره شد و در حالی که عشق بر چشمانش جاری داره میشه، مرتب این بیت رو با زبان فارسی مرور میکنه و بیان میکنه: چه خوش است صوت قرآن ز تو در ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. دیدن دقایقی در همین حالت ایستاده با احترام و این ابیات رو زمزمه میکنه. بعد از این که این حالت تمام شد، جناب سید زیارت کردن، از حرم بیرون اومدن، یکی از شاگردانشون که نزدیکتر بود به جناب سید بحرالعلوم پرسیدن که چه واقعی اتفاق افتاد، این ماجرا علتش چی بود، سرش چی بود. جناب سید فرموده بودن، جناب سید بحرالعلوم، وقتی که بالا سر مولامون امیرالمؤمنین رسیدم، دیدم که مولایم امام زمان روحی فدا در حال ایستاده دارن تلاوت قرآن میکنن. که این بیت بی اختیار بر زبانم جاری شد که چه خوش از صوت قرآن ز تو در ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. از همینجا معلوم میشه یکی از آداب زیارت های ائمه اطهار علیهم السلام که خود این زیارت ها دانشگاه تعلیم و تربیت رحمانی و آسمانی است. فضای روح مطهر امام معصوم وقتی زیارت میشه، تناسب روحی که ایجاد میشه، انشاءالله که ظرفیت و لیاقت به میزان ظرفیت و لیاقتی که داشته باشیم که انشاءالله لحظه به لحظه بیشتر بشه، از انوار مقدسشون، از حکمت و عرفان ناب بهره مند میشه. معلوم میشه که یکی از آداب زیارت تلاوت قرآنه و هدیه کردنش به روح مطهر اون امام معصوم. در حقیقت زیارت باید تجلیگاه پیوند قرآن و اطرت باشه. خیلی از عزیزان ما، شاید میلیون ها نفر در ایران اسلامی، برنامه شون رو طوری ریختن که لحظه سال تحویلشون در زیارت یکی از امامان معصوم علیه السلام باشه. یه عده خودشون رو به قبرستان بقیع رسوندن، زیارت امامان معصوم در قبرستان بقیع، یه عده خودشون رو به کربلا رسوندن،
یه عده به مشهد،
به مشهد رسوندن. بله. چه جمع عظیمی، میلیونی بله. در مشهد مقدس حضور داشتن. بدانن که این زیارت ها و این هم عزم ها و اراده ها در حقیقت ظرفیت سازی است برای بهره گیری از تعلیم و تربیت ناب قرآنی، تعلیم و تربیت ناب مهدوی.
ما گفتیم ما این مهم میسر نمیشه مگر اینکه ما دستمون رو در دست امام زمان بگذاریم، جلوه های هدایتی حضرت به ما برسه.
قطعاً با ولایت حضرت، ولایت پذیری حضرت، بنابر این باشه که بنای ما اطاعت است و پیروی از خلیفه الرحمه، از جانشین خداوند رحمت.
اون هدایت شامل حال ما بشه.
قطعاً همینطور. در این که میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، مقام معلمی قرآن، معلم قرآن و معلم حکمت.
معلم قرآن یعنی چی؟
یعنی علاوه بر این که یتلو علیهم آیات، الفاظ قرآن، ظاهر قرآن، تلاوت قرآن رو آموزش میده، به باطن قرآن ما رو راه میده، به حقیقت قرآن، به حقایق قرآن، به اون عرفان نابی که در قرآن هست. یعنی عرفان ناب و حقیقی رو جز در قرآن پیدا نمی کنیم. قرآن رو و حکمت رو، حکمت هم اون علم و دانش مفیدی است که ما رو به حقیقت هستی، ارتباط ما رو با حقیقت هستی برقرار میکنه، ما رو عرفانی به ما میده، معرفت و شناختی به ما میده که عاشقانه وارد مسیر بندگی خدا بشیم.
همون گم شده مؤمنه،
الحکمت و ضالت المؤمن، که از حکمت های نهج البلاغه است.
بله.
مولامون امیرالمومنین میفرمه مرحبا. از همینجا یه بهره بگم از این کلامی که یادآوری کردید، الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه. اگر حکمت گم شده مؤمنه، گم شده اصلی مؤمن معلم و مربی حقیقی حکمت خواهد بود. معلم و مربی حکمت در عصر زمان ما وجود امام زمان روحی پداست. یعنی گم شده اصلی و حقیقی مؤمن در آخر الزمان وجود امام معصوم زمانشه که معلم حقیقی قرآنه، مربی معارف
که بیاید حکمت هم میاد.
قطعا حکمت میاد و چقدر فراوان. در روایات، در یک روایت عجیبی داریم میفرماید که وقتی که حضرت ظهور میفرماید، این روایت رو جناب نعمانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب الغیبه میاره، جناب علامه مجلسی هم در بهار الانوار از نعمانی، از غیبت نعمانی نقل میکنه. میفرماید در زمان حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، به تمام مردم علم و حکمت بیاموزن. یعنی وجود حضرت و حضور حضرت سرچشمه تعلیم علم و حکمت میشه. حکمت اون معارف ناب، اون علم و دانش مفید که ما رو هم به سعادت دنیا میرسه و به سعادت آخرت. میگه تمام مردم علم و حکمت رو فرا میگیرن.
چه جوریه این؟ یعنی طلب دریافت حکمت زیاد میشه یا نه بستر برای آموزش حکمت مثلا فراهم میشه؟
همش وابسته به همون یزکیهم هست که انشالله در برنامه بعدی میرسیم. مقام تزکیه، مقام تزکیه چرا مقدم کرده؟ مقام تزکیه یک لطافت و ظرافتی داره، موانع تعلیم و تربیت رو در تزکیه برداشته میشه. یعنی شما باغبانی رو در نظر بگیرید، یک بار ما مینشینیم یک باغبان ماهری برای ما تعلیم میده شیوه باغبانی رو، این میشه معلمی باغبانی. اما یک بار هست نه، یه زمینی رو انتخاب میکنه، این زمین رو از علفهای هست، از آفات، آسیبها پیراسته میکنه،
زمین آماده میشه،
زمین آماده میشه، نهال رو میکاره، آبیاری میکنه، کودرسانی میکنه، آفتزدائی میکنه، این نهال بزرگ و بزرگتر میشه، شاخه هاش رو پیرایش میکنه،
حرس
میکنه.
بله.
نمیذاره همینطوری بی قید و بند رشد بکنه. ببینید در زمان ظهور که میفهمید چه اتفاقی میفته که علم و حکمت فراگیر میشه، همه میشن یک، هر انسانی در زمان ظهور میشود یک عارف حکیم.
حکیم.
ببینید در قرآن کریم میفرماید ما به لقمان حکمت رو عطا کردیم و آتینا لقمان الحکمت. به لقمان حکمت رو، پیامبر نبود اما چون به حکمت رسیده بود یک درجه تا پیامبری فاصله داشت. یعنی انسان حکیم عارف یک همتراز پیامبری،
خیلی جایگاه رفیع،
جایگاه
بلندی.
بسیار رفیع. بله. فرماید یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. این حکمت رو خداوند عطا میکنه به هر کسی که بخواد و به کسی که حکمت عطا شد خیر کثیر، خیر فراوان عطا شده. ببینید خیر فراوان. لقمان در حقیقت یک درجه از پیامبری فاصله داشت. چرا؟ چون به حکمت رسیده بود، به حقیقت حکمت رسید. در زمان ظهور همه انسان ها، چه مرد و چه زن، همه میشن حکیم عارف. روایت رو دقت بفرمایید، میفرماید و یعتون الحکمت فی زمانهی حتی ان المرأته لتقضی فی بیتها به کتاب الله تعالی و سنت رسول الله. به تمام مردم زمان ظهور حکمت میرسه. چرا؟ چون که اون موانع حکمتیابی و دریافت حکمت برداشته شد.
یعنی اون خلأ این که این حکمت در وجودشون باید باشه حس میشه،
هم حس میشه آتش نسبت به حکمت و هم اون موانع که در حقیقت وسوسه های شیطانی است،
اونو برداشته میشه، پیروی
از هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی است که راه حرکت عقلانی و عرفانی رو میبنده. اینا برداشته میشه
و حکمت فراگیر میشه،
آتش حکمت ایجاد میشه، معلم حقیقی حکمت هم در میانشون حاضره و سرچشمه ناب حکمت، حالا البته از طریق یاران علمای ربانی وارسته ای که در رکاب حضرت هستن، علم و حکمت قرآنی و عرفانی در سراسر عالم فراگیر میشه. میفرماید حتی کار به جایی میرسه، حتی زنان خانه‌دار در خانه هاشون بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت میکنن، یعنی گویا به مقام اجتهاد میرسن، یعنی میتونه از کتاب خدا و سنت پیامبر قضاوت بکنه، اجتهاد بکنه. معلومه که اونها هم به حکمت و عرفان ناب حتی زنان خانه‌دار میرسن،
یعنی روشتی میرسن با
عجب فضای عارفانه و عاشقانه ای میشه. خدا کند که حضور داشته باشیم و این شکوفایی استعدادهای انسانی و عرفانی رو و فراگیریش رو انشالله با چشمان خودمون ببینیم. این که تمنا داشتن تمام پیامبران الهی، پیامبران آسمانی و اوصیاشون که در دولت کریمه مهدوی حضور داشته باشن، اینه که میخوام بهشت روی زمین اتفاق میفته. هر کسی بشه یک عارف حکیم بر اساس حکمت، بر اساس هدایت و تربیت رحمانی و آسمانی عمل بکنه، هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی برداشته بشه، چه فضای عارفانه و زیبایی میشه. در روایت دیگری دارد که از اینجا معلوم میشه جامعه مهدوی یک جامعه سرتاسر قرآنی میشه. یعلمهم الکتاب و الحکمه، بر اساس اینکه او معلم قرآن است و معلم حکمت، یک جامعه سرتاسر قرآنی و عرفانی میشه. می‌فرماید تمام اندیشه ها رو به اندیشه قرآنی باز می‌گردونه. این اون چیزی که تمنای پیامبر بوده که تمام اندیشه انسان بشه اندیشه رحمانی، اندیشه
قرآن حاکم بشود، خدا حاکم بشود،
مرحبا، اخلاق قرآنی و اخلاق رحمانی حاکم بشه، معارف قرآنی و رحمانی حاکم بشه، زندگی رحمانی و قرآنی حاکم بشه، چقدر زیبا میشه، چقدر زیبا میشه. یک فضای بسیار حکیمانه و عارفانه انشاءالله در انتظارش هستیم و دعا میکنیم با تمام وجود که انشاءالله هر چه زودتر جامعه بشری به این توفیق و به این لیاقت دست پیدا بکنه. امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 269 سوره بقره که فرمودن و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرن کفیرا، به هر کسی حکمت داده بشه به خیر و برکت فراوانی رسیده، فرمودن این حکمت یکی اطاعت و بندگی خداونده و یکی هم معرفت امام معصوم زمانه. یعنی لازمه رسیدن به اون حکمت، به اون عرفان ناب، اطاعت و بندگی خداوند و یکم معرفت و شناخت عارف حقیقیه، عارف حقیقی زمان ما امام معصوم زمان. خدا کند که این جلوه های حکمت رو و مخصوصا این جلوه معرفت الامام رو به هممون بچشانند انشاءالله.
خیلی خوب حضور اشاره کردم به این نکته که اگر کسی حکمت داشته باشه خداوند به او خیر کثیر عنایت میکنه. دیروز بحثمون با حاجی قرائتی هم در مورد کوثر بود، خیر کثیر. آره خیلی نکات خوبی
در تفسیر سوره کوثر که وجود حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مصداق تام و تمام کوثر است.
بله.
و کوثر یعنی اتفاقا خیر کثیر.
کثیر.
این که میگه کسی که به او حکمت داده شده خیر کثیر داده شده، معلوم میشه که وجود حضرت کوثر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سر تا سر حکمت بوده، حکمت ها و عرفان ناب الهی
کوثر
که می شود کوثر، هم سرچشمه حکمت، میگیم معادن حکمت الله، معدن حکمت، هم حکمت آفرین، هم حکمت بخش، سر تا سر حکمت، هدایت و تربیت فاطمی هم بر اساس حکمت بوده.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. قبل از اینکه به قروزانمون برسیم، حالا ان شاء الله گفتگومون در بخش بعدی با حاجی حیدری ادامه خواهیم داد. دیروز همونطور که همه شما مطلع هستید یک زلزله‌ای در بوشهر رخ داد و جمعی از هموطنان عزیزمون از دنیا رفتند. این ضایعه رو به همه بازماندگانشون تسلیت میگیم، برای درگذشتگان این حادثه آرزو و غفران الهی میکنیم، برای آسیب دیدگان طلب و عافیت میکنیم و آرزو میکنیم که انشاءالله روحشون قرین دریای رحمت خداوند متعال باشد. برای همه بازماندگان سال 91 که امسال در جمع ما نیستند هم طلب و آمرزش میکنیم. برای همه اونهایی که سال گذشته بودند و امسال نیستند، انشاءالله خداوند روحشون رو شاد بکنه. و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به درگذشتگان این حادثه و سانحه و همینطور زلزله آذربایجان که اونجا هم جمعی از هموطنان عزیزمون از دنیا رفتن. امروز صفحه 293 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه اسراء و آیات ابتدایی سوره مبارکه کهف. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این فضایی که آقای حیدری ترسیم کردن، فکر میکنم همونطور که من آرزو میکنم شما هم آرزوتون باشه که باشیم در فصل آمدن امام زمانمون و انشالله ببینیم نکاتی رو که آقای حیدری ترسیم کردن برای همه ما. و آرزو میکنیم که انشالله خداوند ظهور آقامون و مقتدامون امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بکند انشالله. یک نکته این صفحه بشنویم و انشالله دامه بخش و خدمت رو حیدری عزیز باشیم.
چون آغاز سوره کهف رو امروز در صفحه 293 داشتیم،
بله،
خیلی مناسب میدونیم که اشارهی داشته باشیم به آثار و اسرار سوره کهف، فضیلت سوره کهف. ما یه مجموعه روایاتی داریم که فضائل الصبر میاد فضیلت سوره های قرآنی رو، انس با سوره های قرآنی، تلاوتش و عمل کردن به معارفش رو بیان میکنه که همین یک انگیزه عرفانی خیلی بیشتری برای تلاوت کنندگان قرآن ایجاد خواهد کرد. در فضیلت سوره کهف آثار و اسرار مادی و معنوی فراوانی رو بیان کردن که در سه عنوان اشاره میکنیم. یک، دوری از آتش جهنم. پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند نام سوره کهف در تورات حائله است. حائله یعنی چون میان تلاوت کننده خود و آتش قهر الهی حائل می شود، مانع می شود، فاصله می اندازد، حائل و مانع ایجاد می کند بین انسان و آتش قهر الهی. یعنی گویا انسان رو به دریای رحمت و عطوفت الهی وارد می کند، قهر الهی دور می کند. دوم، فرمودن انسان رو عاقبت به خیر می کنه که رفتنش از این دنیا هم فضیلت و هم منزلت شهدا باشه، یا به مقام شهادت میرسه یا مرگش همتراز شهادت میشه، مردن به مرگ شهادت و قرار گرفتن در صف شهدا.
یکی دیگه از آثار تلاوت این سوره
مبارکه، از فضیلت ها و آثارشه. اونهایی که تمنای شهادت دارن، میگه یکی از ویژگی های انصار المهدی، یاوران حقیقی امام زمان روح فدا، اینه که یکی از تمناهای اصلی دلشون شهادت در راه خداست. و یتمنون الشهادت فی سبیل الله، به طور مداوم تمنای شهادت در راه خدا رو دارن. و ببینید این روایت راهکار به ما میده، میفرماید تلاوت سوره کهف در شبهای جمعه، چون زمان هم گاهی مؤثره در دریافت معارف عرفانی و آسمانی قرآن. تلاوت سوره کهف در شبهای جمعه سه ویژگی رو برای انسان ایجاد میکنه. مرگ او مرگ شهادت خواهد بود، یا شهادت در راه خدا به صورت ظاهری و رسمی، یا اینکه مرگی که همترازه با شهادت. شهید مبعوث خواهد شد در روز قیامت و در صف شهدا در روز قیامت قرار خواهد گرفت و این مثال اصلی عاقبت به خیریه. سوم، فرماید ایمنی و دوری از فتنه دجال آخرالزمان. ما حالا انشاءالله در بحث دشمن شناسی به موضوع دجال شناسی میرسیم. خیلی از عزیزان پیامک زدن که این دجال رو بیشتر توضیح بدید به عنوان یکی از دشمنان آرمان‌های مهدوی در آخرالزمان. انشاءالله میرسیم در بحث دشمن شناسی مهدویت. اما نماینده ارشد شیطان در جامعه آخرالزمانی شخص یا یک جریان فکری است که حاکم میشه بر ذهن و اندیشه مردم آخرالزمان و همون مانع میشه برای تعلیم معارف عرفانی، برای تعلیم حکمت، برای دریافت حکمت و پذیرش حکمت. چرا؟ چون که وسوسه‌های شیطانی و اهداف شیطانی رو دجال میاد در جامعه آخرالزمانی گسترش میده. ما دجال رو اینطور تعریف میکنیم، نماینده ارشد شیطان در جامعه انسانی در آخرالزمان، که تمام اهداف شیطانی رو بر ذهن و اندیشه و رفتار و گفتار و زندگی مردم عالم حاکم میکنه. اکثریت مردم عالم در آخرالزمان پیروان شیطان و دجالن. به خاطر همین نمیتونه به حکمت و عرفان ناب برسه، نمیتونه عارف بشه، نمیتونه حکیم بشه، نمیتونه عاشق خدا بشه. میگه این تلاوت سوره کهف در روز جمعه وقیه فتنت دجال، محافظت میکنه تلاوت کننده سوره کهف در روز جمعه رو از فتنه دجال، که خودش بزرگترین مانع رسیدن به حکمت و عرفان حقیقی
و مانع اون هدایت‌های مهدوی.
در آیه دیگر، در روایت دیگری فرمودن با 10 آیه پایانی سوره که انس داشته باشید و همواره تلاوت بکنید. لم یزره فتنه الدجال، کسی که همواره 10 آیه پایانی سوره که به گونه دقت کردیم دیدیم گویا اساره و فشرده تمام آیات سوره که 110 آیه داره، 18 سوره قرآنه، سوره مکیه، 110 آیه داره. خب شاید 110 آیه رو مثلا مرتب خوندن یا در شبهای جمعه خوندن یه مقداری سخت باشه. اگر نرسیدیم 10 آیه پایانی فشرده تمام این 110 آیه است. فرمودن هیچ ضرری از فتنه دجال به اون نخواهد رسید، از اون گسترش فساد شیطانی در عالم ضرری نخواهد رسید.
شما رو حفاظت میکنه.
و اگر این حفاظت رحمانی بیاد در مقابل در حقیقت وسوسه‌های شیطانی و دجال گونه، بهترین عامل پذیرش حکمت و علم نافع و عرفان ناب و حقیقی در وجود ما خواهد بود.
بسیار.
انشاءالله.
خیلی خوب. خیلی ممنون. متشکرم. نکات خیلی خوبی بود. انشاءالله دوستان این سوره مبارکه رو تلاوت بکنن و انشاءالله همه رو در ثواب تلاوت شریک بکنن، همون جوری که دیروز حاجای قرائتی اشاره کردن. حاجای هیدری، خیلی از دوستان عزیزمون خواستن با توجه به اینکه در آستانه فاطمیه هستیم و من پیشاپیش فرارسیدن فاطمیه رو به همه شما تسلیت میگم، یک ارتباطی برقرار بشود بین تربیت مهدوی و تربیت فاطمی، و ما مشتاقیم که ما با شما رو در مورد تربیت فاطمی هم بشنویم.
بسیار عالی و پیوند بسیار زیبایی است، پیوند تمام ایام با ساحت امام زمان ارواح نفدا. یک توقیع و نامه ای از امام زمان ارواح نفدا رسیده به ما، در اونجا یک جمله خیلی زیبایی دارن، میفرماین وصبنت رسول الله لی اسوتون حسنه. در سیره دختر رسول خدا، مادرم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اسوه نیکوی زندگانی من قرار داده شده، یعنی مقتدای من در زندگی، اسوه و سرمشق من در زندگی
مادرم
فاطمه زهرا سلام. ببینید وجود مقدسی داره، این بیان رو داره و با قلم مطهرش روی کاغذ میاد که تمام عالم منتظرن تا جمال زیبای او رو تماشا بکنن، حضور او رو دریافت بکنن، در میان خودشون پیدا بکنن و او رو اسوه و الگو و مقتدای زندگی خودشون قرار بدن. یه مقتدای من، اسوه من، مادرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. به مقتضای بحث که بحث تعلیم و تربیت بود، بحث تزکیه و تعلیم قرآنی بود، ببینید تمام امامان معصوم ما و ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همشون مربیان اخلاق بودن در مقام تزکیه و تهذیب نفوس، و هم معلمان قرآن بودن در مقام تعلیم حکمت. مربیان اخلاق و معلمان قرآن. خب اگر ما پیروان و محبان و دلدادگان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هستیم و مولامون فرماید اسوه حسنه من مادرم حضرت زهرای مرضی است، و در وجود حضرت میبینیم مربی اخلاق بودن، معلم قرآن بودن، تعلیم و تربیت فاطمی بر اساس حکمت قرآنی بوده، حالا در میان فرزندانشون مخصوصا امام حسن و امام حسین علیه السلام به اوج تجلی میرسه نسبت به دخترانشون حضرت زینب و حضرت ام کلثوم، همچنین نسبت به عموم امت اسلامی که این ارتباط رو برقرار میکنن، موانع رو بر میدارن، هوای نفسانی رو کنار میگذارن، وسوسه‌های شیطانی رو عبور میکنن، مثلا در وجود سلمان، در وجود مقداد، ابوذر، عمارها، اینها به تجلیات خیلی بالایی میرسه. اینها دست پروردگان هم دانشگاه تعلیم و تربیت نبوی هستن، هم علوی و هم فاطمی. میبینیم که تمامشون، تمام امامان معصوم و از جمله مادر امامان معصوم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها مجاهدان تمام عیار اخلاقی، علمی، فرهنگی و معرفتی با محوریت قرآن بودن. این میشه اسوه و الگوی ما. مبینید یکی از اولویت‌های اصلی و اساسی ما در آخر الزمان، مخصوصا در این فتنه‌های آخر الزمانی، تهاجم‌ها و شبیخون‌های بی امان فرهنگی و اخلاقی، اینه که در مقابل غارتگران دین و ایمان و اخلاق خودمون، جامعهمون، فرزندانمون، ما بیاییم به عرصه در شمار مجاهدان اخلاقی، مجاهدان علمی و معرفتی و فرهنگی.
یعنی چه کار باید بکنیم؟
یعنی بیاییم ابتداءاً با معارف قرآن و اهل بیت، قرآن و اطرت سرچشمه حکمته، اونس برقرار بکنیم، تعلیم و تربیت ما قرآنی بشه، و بعد تعلیم و تربیت فرزندانمون، خانواده هامون به تعلیم و تربیت دینی، رحمانی و آسمانی در آخر الزمان باید بیشترین اهمیت ها رو بدیم و ترویجش در دل جامعه.
خیلی ایمان ما در خطر، اخلاق ما در خطر،
به شدت در خطر، و قفلت‌ها به اوج میرسه، قفلت‌های شیطانی. یه روایت عجیبی رو داریم، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند ویل لاولاد آخر الزمان من آبائه، وای بر فرزندان آخر الزمانی از دست پدرانشون. فقیل یا رسول الله من آبا اهم المشرکین، پرسیدن آیا از پدران مشرکشون، یعنی فرزندان مشرک، وای بر اونها از پدران مشرکشون. حضرت فرمود لا من آبا اهم المؤمنین، نه پدرانشون مؤمنن، مسلمانن، اهل ایمانن، اما دچار غفلت شدن، در هدایت و تربیت، در تعلیم و تربیت رحمانی خودشون و فرزندانشون دچار غفلت شدن. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، به فرزندانشون اون فرائض و واجبات الهی و رحمانی رو تعلیم نمیدن. پس معلومه هر کسی، هر پدر و مادری باید در مقام تعلیم و تربیت رحمانی و قرآنی باشه. اگر ما رادمردان علوی رو داریم در جامعه دینیمون و بانوان فاطمی رو که الگو و مقتداشون حضرت فاطمه زهرای مرضیه و مولامون امیرالمؤمنین علیهم السلام هستن، باید تعلیم و تربیت در دل خانواده ها، در دل جامعه، در دل رسانه، حوزه و دانشگاه، تعلیم و تربیت فاطمی و علوی باشه با محوریت قرآن.
یعنی پدران و مادران ما با محوریت قرآن و اهل بیت بچه‌هاشون رو تربیت
بکنن. میگه هیچ چیزی از واجبات و فرائض الهی رو بهشون تعلیم نمیدن. این در مقام تعلیم معلم رحمانی واقع نمیشن. و اذا تعلموا اولادهم منعوهم، اگر فرزندانشون هم دنبال معارف دینی برن، دنبال تعلیم و تربیت دینی برن، پدرانشون مانع میشن. و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا، به یک بهای اندکی و درآمد اندکی از دنیا قانع میشه. میگه برو دنبال کسب و کار، برو دنبال اقتصاد، برو دنبال ثروت. علم و معرفت جایگاهی نداره در تعلیم و تربیتشون. ما ایام فاطمه اول رو توفیق داشتیم مهمان مردم خیلی با مرام و معرفت و با معرفت یزد بودیم.
به به، خیلی
از همین جا هم عرض ادب و احترام میکنیم خدمت همه هممیهنانمون که واقعا تشکر و سپاسگزاری میکنیم، واقعا سربلند کردن ایران اسلامی رو در نزد مولامون امام زمان که فاطمیه رو فدای عید نکردن. خیلی از عزیزانمون اصلا با لباس مشکی عیدشون رو گذروندن به احترام ایام شهادت.
خیلی فاطمیه الحمدلله با شکوه برگزار،
خیلی عالی بود در هر جا که رفتیم، بسیار عالی بود الحمدلله. در اونجا بعد از یکی از مراسم ها اومدن گفتن که آقا یک دختر خانومی خیلی تاکید داره که با شما مشاوره ای داشته باشه. اومدم و صحبتی داشتیم، میگفتن که من خودم رسیدم که مهمترین استعداد من، وظیفه من تعلیم معارف دینه، میخوام بیام در حوزه علمیه تا بشم سرباز امام زمان مبلغ معارف قرآن و اطرت. ابتدا خودم ساخته بشم با معارف قرآن و اطرت، بعد بشم مبلغ. اما پدرم به شدت مخالفت میکنه و پدرم میگه که نه، شما باید بری در علوم نیروی انتظامی و تأکید داره که اینجا من چی کار بکنم. امر پدرم رو گفتم که پدر شما بیشتر باید به مشاوره نیاز دارن تا خود شما. شما خودتون هم قطنمای وجودتون، استعدادتون رو پیدا کردید در چه زمینه‌ای، هم وظیفه اصلیتون رو، اما پدر شما نیاز به یک مشاوره ای دارن. چرا آخه این همه تاکید و یک مثلا زورگویی؟ ببینید خیلی باید مواظب باشیم. میگه که فرزندان میخوان دنبال معارف دینی برن، پدران مانع میشن. بعد حضرت میفرماید فانا منهم بریء و هم منی براء یا براء، من از اونها بیزارم، دورم، اینها به من تعلق ندارن، هرچند به ظاهر مؤمنن و اهل اسلام. و هم منی براء، اونها هم از من بیزارن و دورن. خیلی نکته زیبایی است که باید مواظب باشیم.
چه اتفاقی میافتاد و اینجوری میشه؟ یعنی چه بلایی سر جامعه میاد که به اینجا برسه؟
ببینید اون غفلت‌های شیطانی و دنیایی در حقیقت خیلی توجه کردن بیش از حد به دنیا یا غافل شدن از معارف رحمانی و قرآن، فاصله گرفتن از ساحت قرآن و اهل بیت گاهی که اصالت گویا ندارد برای ما که فرزندانمون با تعالیم و معارف قرآنی و رحمانی آشنا بشن و سرمایه گذاری بشه. ببینید ما نیاز داریم که پدران و مادران از همون ابتدا با محوریت قرآن، متن قرآن رو بیارن تو دل خانواده، احادیث اهل بیت، روایات و احادیث رو. میگه که یک حدیثی رو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته بودن، ارزش حدیث، احادیث، معارف ناب اهل بیت، حدیثی رو نگاشته بودن و داده بودن به اسماء خادمشون، خادمشون که نگهداری بکنن. بعد از یه مدتی از او خواستن، بعد حضرت اسماء گشتن و پیدا نکردن، صدا زدن که من پیدا نکردم این حدیث که من سپردید، گم کردم. حضرت ناراحت شدن، عتاب کردن، فرمودن ارزش اون یه دونه حدیث، حدیث پیامبر، حدیثی که از پیامبر آمده در چشم من فاطمه به اندازه ارزش وجودی امام حسن و امام حسین علیهم السلام با همه. چون فاطمه زهرا سلام الله علیها میداند که حدیث پیامبر سرچشمه ی حکمته، سرچشمه ی خیر و برکته، دنیا و آخرت ما رو آباد میکنه. همه آسیبهای ما فاصله گرفتن از قرآن و عطرت.
بسیار حالا انشاءالله دوستان ما خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. اونهایی که میخوان به صورت مفصل تر مطلع بشن از مبانی تعلیم و تربیت دینی، من پیشنهاد میکنم کتابی رو که حاجی حیدری دستشون هست من معرفی بکنم. اجازه میخوام از شما. بسیار کتاب خوبی است، من مطالعه کردم، خانواده و تربیت مهدوی، آقای حیدری زحمتش رو کشیدن و آقای تهرانی این کتاب رو تألیف کردن و تدوین کردن. کتاب خوبی است، حالا ان شاءالله میتونید به سایت ما مراجعه بکنید. دوستان به شما خواهند گفت که چگونه این کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید و ان شاءالله خانواده های پرباری داشته باشیم همه ما. خیلی ممنون، متشکرم حاجی حیدری. ما بحثمون ان شاءالله هفته آینده ادامه خواهیم داد، ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه دعا بکنید و همه ما.
من باز تاکید می‌کنم خیلی از بینندگان با پیامک‌ها میگن راهکار عملی و راهبردی به ما بدید. این در حقیقت این کتاب یک نقشه جامع راهبردی و عملیاتی که در متن خانه‌ها و خانواده‌ها انشالله با محوریت آیات و روایات میتونه تربیت الهی و مهدوی فرزندانمون رو رقم بزنه که هر کدامشون انشالله یک نیروی پاورکاب آماده در نهضت انتظار برای امام زمان ارواح نافدا باشن، با اخلاق رحمانی، با اخلاق فاطمی و اخلاق علوی پرورش پیدا بکنن.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم. دعا بکنید و همه مؤمنین بگید ان شاءالله.
خدایا به وجود معلم حقیقی قرآن، مربی حقیقی اخلاق، وجود امام زمان قسمت می‌دهیم که اخلاق ما رو، رفتار و گفتار ما رو قرآنی، رحمانی و مهدوی قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. در پایان برنامه امروز باز هم به همه بازماندگان حادثه زلزله اخیر در بوشهر از طرف خودم و از طرف همه همکارانم در برنامه سمت خدا تسلیت میگم و ابراز همدردی میکنم. انشالله همه در گذشتگان این حادثه غریق دریای رحمت الهی باشند انشاءالله. در پناه خداوند متعال باشید تا سلامی دوباره. حاجا متشکرم از شما. سلامت.
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.